اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
جنرال جان نیکلسن، قمندان نیروهای مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، میگوید که اکثریت جنگجویان گروه داعش در این کشور خارجی هان. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با همکارم قدیر مشرف در برنامه نیم ساعته خبری در خدمت قرار داریم و این برنامه را به امید صحتمندی شما با تفصیل اخبار آغاز میکنیم که قدیر مشرف تهیه و تقدیم می کند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. حکومت افغانستان در چهارمین کنفرانس بین المللی افغانستان و آسیای میانه در بامیان ابراز امیدواری کرد که رویکرد کشورهای منطقه در زمینه مبارزه با دهشت افغانی و افرادگرایی در آسیای میانه به ویژه افغانستان تغییر کند. نمایندگان حکومت افغانستان در این نشست روی همگرایی و به وجود آمدن یک اجماع قوی منطقه‌ای در کشورهای آسیای میانه تاکید کردند. در آن کنفرانس درباره مشکلات موجود در زمینه مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان در سه بعد داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی از سوی اشتراک کنندگان بحث شد. قمندان نیروهای مأموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید بسیاری از افراد مسلح داعش افغان نیست و خارجیان هستند که به افغانستان میآیند و افغانها را در آن کشور با مشکلات مواجه می‌سازند. جان نیکلسن روز شنبه به خبرنگاران گفت که با حکومت افغانستان کار خود را برای از بین بردن این گروه ادامه خواهند داد. آقای نیکلسن گفت عملیات ها در مبارزه علیه گروه موسوم به داعش و دولت اسلامی تا زمان شکست کامل آنان در افغانستان ادامه خواهد داشت. ترکیه خواستار مسئولیت گرفتن مکاتب افغان ترک در افغانستان شده است. سرکنسول ترکیه در مزار شریف گفت که اگر مکاتب افغان ترک به دولت ترکیه واگذار شود، مورد پشتیبانی قرار می گیرد و کیفیت آموزش در آن مکتب ها نیز پایین نخواهد آمد. مصطفی اردویرون روز شنبه گفت نزدیک به 900 مکتب و 30 پوانتون در شماری از کشورهای جهان که از سوی جریان سیاسی فتح الله گولن تمویل و مدیریت می شد اکنون به دولت ترکیه واگذار شده است. پاکستان می گوید که ناچار است حصار سرحدی را در امتداد مرز با افغانستان ایجاد کند و یکی از دلایل چنین اقدام را عدم همکاری حکومت افغانستان عنوان کرده است. مقامات پاکستانی گفتند که آنان به صورت یک جانبه دست به چنین اقدام میزنند تا به گفته آنان امنیت منطقه را تامین کنند و در عین حال نظارت بر میلیون ها مهاجر افغان را که در پاکستان به سر میبرند افزایش دهند. سخنگوی اردوی پاکستان در جریان این هفته به خبرنگاران گفت که نظامیان آن کشور با عرض معذرت سخنگوی اردوی پاکستان در جریان این هفته به خبرنگاران گفت که نظامیان آن کشور بین 200 هزار نیرو را در امتداد مرز با افغانستان مستقر ساخته و حدود 1000 پوست امنیتی را نیز احداث کرده است. این مقام نظامی پاکستان همچنان ادعا کرد که حکومت افغانستان فقط 200 پوست امنیتی در امتداد سرحد دو کشور دارد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. وزیر دفاع آمریکا روز جمعه گفت ایالات متحده نمیتواند خبر کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه افراطی داعش را تایید کند. گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که اطلاعات تایید شده ای از منابع در داخل داعش از کشته شدن البغدادی در اختیارشان قرار گرفته است. پیش از آن نیز وزارت دفاع روسیه از احتمال کشته شدن رهبر جنگجویان داعش در حملات هوایی آن کشور در حومه رقه در سوریه خبر داده بود. وزیر دفاع آمریکا به خبرنگاران در واشنگتن گفت که رویکرد ما این است که فرض را بر زنده بودن او بگذاریم مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. آقای ماتیس افزود در حال حاضر نمیتواند زنده بودن او را اثبات کند. ایالات متحده اعلام کرده است که با وجود موفقیت نیروهای ائتلاف در آزادسازی موصل از اشغال جنگجویان گروه داعش، برای خروج نیروهایش از عراق عجله نخواهد کرد. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
هدف امریکا کمک به یک نیروی 25 هزار نفری مامور برقراری ثبات در دومین شهر بزرگ عراق و حومه آن است که بخش عمده آن را شبه نظامیان سنی و شیعه و گروه های قومی تشکیل می دهند. موصل پس از 9 ماه عملیات نظامی آزاد اعلام شد، اما تا هنوز هم خبرها از درگیری های پراگنده در مناطق مختلف شهر کونه موصل به گوش می رسد.
حکومت آلمان کشته شدن دو شهروند آن کشور را در حمله مسلحانه با چاقو در مصر تایید کرد. وزارت خارجه آلمان روز شنبه آن رویداد را یک واقعیت تلخ و غم‌انگیز عنوان کرد، اما جزئیات بیشتری نداد. در اعلامیه آن وزارت آمده است که این عمل علیه خارجی ها صورت گرفته و به ویژه اقدام جنایتکارانه است که به گفته اعلامیه وزارت خارجه آلمان آن کشور را غمگین، ناامید و عصبانی می‌سازد. تا هنوز مسئولیت حمله را که توسط یک جوان 20 ساله انجام شد کسی یا گروه به عهده نگرفته است. ادامه مشروع خبرها را از واشنگتن میشنوید. یک دیپلمات ارشد امارات متحده عربی هشدار داده است که ممکن بنبست دیپلماتیک میان قطر و همسایه‌های عرب آن کشور در خلیج بر درازا بکشد. انور القرقاش وزیر خارجه امارات در پیام توییتر نگاشته است که کشورها به یک سمت بی‌نظمی درازمدتی در حرکتند و این بحران به گفته آقای قرقاش بسا دورتر از حل و فصل سیاسی قرار دارد. رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده به منظور میانجیگری با قطر و کشورهای همسایه عرب آن هفته گذشته سفر به منطقه داشت، اما اظهارات وزیر خارجه امارات متحده عرب نشان می‌دهد که این مذاکرات نتوانسته به حل بنبست کمک کند. هفتمین دور مذاکرات بین جناح‌های سوری به هدف کمک برای ختم جنگ 6 ساله آن کشور روز جمعه پایان یافت و نماینده ویژه ملل متحد در امور حل بحران سوریه گفت به هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای دست نیافتند، اما هیچ کس هم نشست را ترک نکرده است. جزئیات بیشتر از هاشم حبیب‌زاده.
استیفن دمستورا گفت که حکومت سوریه عدم تمایل خود را در مورد بحث روی انتقال سیاسی در مذاکرات ژنو نشان نداد و نماینده بشار الاسد بدون وقفه روی مبارزه علیه دهشت افکنی تاکید کرده است. آقای دمستورا در واکنش به گفته نماینده آقای اسد که ادعا می کند آنان تنها گروهی هستند که درباره جنگ علیه گروه های دهشت افکنی صحبت می کنند، گفت هیچ جناحی نباید مالکیت این موضوع را به خود اختصاص دهد. جنگ 6 ساله سوریه هزاران نفر را کشته و میلیون ها نفر را آواره ساخته است.
صندوق جمعیت ملل متحد که شاهد کاهش بودجه از جانب اداره دونالد ترامپ بوده است میگوید تمویل کنندگان مبلغ 207 میلیون دلار کمک را برای توسعه خدمات رهنمای خانواده و تقویت برنامه های ملی صحت تعهد کردند. اما این اداره علاوه میکند که با آن هم به 700 میلیون دلار دیگر برای تجهیزات رهنمای خانواده در سالهای 2017 تا 2020 نیاز دارد. سرپرست اداره صندوق جمعیت ملل متحد رهنمای خانواده را یکی از هوشمندانه ترین سرمایه گذاری ها برای کشورهای عنوان کرد که به زنان اجازه می دهد تصمیم گیری برای داشتن طفل و تعداد آن را می دهد. آن اداره می گوید که در سال 2016 حدود 69 میلیون دلار به شمول 31 میلیون دلار برای بودجه عمومی و متبقی در برنامه های ویژه به ایالات متحده اختصاص یافته بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه در نشست پارلمانی شرکت می کند که به مناسبت نخستین سال روز کودتای ناکام سال گذشته آن کشور تدویر می یابد. اسماعیل قهرمان رئیس پارلمان ترکیه امروز گفت که مردم آن کشور کودتا را ناکام ساختند. در جریان کودتا تیاره های جنگی 11 بار پارلمان آن کشور را بمباران کرد. بر علاوه آن امروز شنبه راهپیمایی وحدت ملی در شهرهای انقره و استانبول برگزار می شود که انتظار می رود هزاران نفر در آن شرکت کند. در شب کودتای 15 جولای سال گذشته که بیشتر شهرهای انقره و استانبول شاهد آن بود، حدود 250 نفر و 34 کودتاچی در رویارویی مردم با اردوی ترکیه کشته و 2000 نفر دیگر مجروح شد. و خبر آخرم این که شنونده های عزیز، نمونه خاک که نیل آرمسترانگ در نخستین فرودش بر کره مهتاب با خود به زمین آورده بود، حال در شهر نیویورک به فروش می‌رسد. این خاک نماد روزهای باشکوه حضور ایالات متحده در فضا است و بین 2 تا 4 میلیون دلار ارزش دارد. آرمسترانگ این نمونه خاک را به همراه چند سنگ کوچک در کیسه گذاشت و از کره مهتاب به زمین آورد. این کیسه نیز قرار است در حراجی که به مناسبت 48مین سالگرد سفر به مهتاب در 20 ماه جولای برگزار شود به فروش برسد. هرچند این کیسه معمولی به نظر می رسد، اما ماجراهای زیادی را پشت سر گذاشته است. با اینجا می رسیم به پایان خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
و اکنون گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا خدمت شما عزیزان تقدیم میگردد. جنرال جان نیکلسن، قمندان نیروهای مأموریت حمایت قطعی و آمریکایی در افغانستان، میگوید که اکثریت جنگجویان گروه داعش در این کشور خارجی هستند. جنرال نیکلسن امروز گفت که شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان به شدت سرکوب شده است، اما تحلیلگران نظامی میگویند که گروه داعش میخواهد در افغانستان ریشه های قوی داشته باشد. سمسام سیرت گزارش میدهد.
جنرال جان نیکلسون، قمندان ماموریت حمایت قاطع، امروز شنبه در مراسم تبدیل قمندان مشترک انتقال امنیت افغانستان و معاون رئیس ارکان قرارگاه حمایت قاطع در امور همکاری‌های امنیتی با نیروهای افغان یا سیستیکا گفت که در نتیجه عملیات‌های مشترک نیروهای آمریکایی و افغان در جریان یک سال گذشته، شاخه خراسان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش به شدت سرکوب شده است. جنرال نیکلسون افزود که در این مدت به شمول تعداد زیاد از جنگجویان و قماندانان بلند پایه این گروه، سه رهبر آنان نیز کشته شده است.
ما در یک حمله هوایی در 11 جولای ابو سعید امیر، نام نهاد ولایت خراسان را در کنر کشتیم. در یک سال گذشته این سومین امیر داعش است که ما با همکاران افغان خود در عملیات ها کشته ایم. همان گونه که می دانید ما از یک سال به این سو عملیات خیش را بر ضد داعش ادامه داده ایم. به گونه خاص از ماه مارچ به این سو. ما اکنون در شمار جنگجویان این گروه کمی زیادی را می بینیم. ما سه امیر و ده ها مقام بلند رتبه ایشان را کشته ایم.
جنرال نیکلسون گفت عملیات ها را علیه گروه موسوم به داعش یا دولت اسلامی تا زمان شکست کامل آنان در افغانستان ادامه می دهند.
بسیاری از افراد مسلح داعش افغان نیستند. خارجیان هستند که به افغانستان می آیند و اینجا افغانان را با مشکلات مواجه می سازند. ما با حکومت افغانستان کار خود را برای از بین بردن این گروه ادامه می دهیم.
در همین حال برخی از تحلیلگران نظامی ضعیف شدن داعش را در افغانستان تایید می کنند، اما می افزایند که تا از بین رفتن کامل این گروه راه دراز در پیش است. جاوید کوهستانی، تحلیلگر نظامی افغان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در جریان حضور داعش عملیات‌های متعدد علیه این گروه راه اندازی شده است.
هنوز ریشه‌های کامل داعش در افغانستان نخشکیده است. عملیات‌های مقطعی صورت می‌گیرد، داعش سرکوب میشه، اما به گونه‌ای که باید ساحت تصفیه شود، حضور داعش در افغانستان از بین بره، مراکزشان نابود شود، از مردم ما دیگه سربازگیری نکنند. هنوز در این مرحله بسیار دور هستیم. داعش به عنوان یک تهدید در ولایت‌های شمال و در شرق افغانستان وجود داره.
اما کابل خان تدبیر، تحلیلگر مسائل نظامی و مقام پیشین وزارت امور داخلی افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت داعش برعکس در حال قوی شدن است.
اینجا میبینیم که داعش در افغانستان نه در حال ختم شدن بلکه در حال انکشاف یافتن است. تا که بالای نقطه اساسی تحت عنوان پاکستان یا اردوی پاکستان که واقعا تروریست را تولید میکنند تمرکز نشود، ما نمیتوانیم که علیه داعش و گروه های تروریستی صدای مبارزه را بلند کنیم.
به گفته مقام ها از دو سال به این سو شاخه خراسان گروه موسوم به داعش و دولت اسلامی در افغانستان فعالیت دارند. دو رهبر آنان در جریان دو سال گذشته در افغانستان کشته شدند. قماندانی ماموریت حمایت قاطع ناوقت شب گذشته کشته شدن ابو سعید، سومین رهبر شاخه خراسان داعش را نیز تایید کرد، اما تا اکنون گروه موسوم به داعش یا دولت اسلامی کشته شدن ابو سعید را تایید نکرده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
افزایش کشتارهای مرموز در ولایت ننگرهار باعث نگرانی‌های جدی در بین مردم و حتی منصوبین دولتی شده است. باشندگان در ولایت ننگرهار می‌گویند بیشترین این کشتارها توسط تفنگچه‌های بی صدا صورت می‌گیرد. زیار رحمان حسرت گزارش فرستاده است که با هم بشنویم.
از مدت یک هفته به این طرف از کشتارهای مرموز در شهر جلال آباد و اطرافیان بیشتر گزارش می شود. تنها در هفته گذشته 5 مورد از چنین واقعیات گزارش شده که تازه ترین آن به روز جمعه در ولسوالی خوگیانی به وقوع پیوسته است. افزایش این واقعیات در بین منصوبین دولتی، ژورنالیستان و فعالان مدنی و سرمایه گذاران در شهر نگرانی های جدی را به بار آورده است. منصوبین دولتی که نخواستن از آنان نام گرفته شود، وسط امریکا گفتند که مردان مسلح ناشناس بیشتر از تفنگچه های بی صدا استفاده می کنند و این کار باعث حراس شهروندان شده است. شکرالله پاسون، مسئول مدیر یک تلویزیون خصوصی در شهر جلال آباد، می گوید که وضعیت کنونی برای خبرنگاران، سرمایه گذاران و منصوبین دولتی وخیم می باشد و حلقات مافیایی و مخالفان مسلح دولت توسط تفنگچه های بی صدا آنها را ماج قرار می دهند.
خبرنگار خود مسئول احساس نمی کنه. فعال مدنی خودم مسئول احساس نمی کنم. ما که هر دفعه از دفتر بیرون می برایم سرسر خود چادر می نازم، انتظاری را می کشم که کس مرا سر تمنچه بی صدا نکشم.
اما تاولا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار ضمن تایید افزایش کشتارهای مرموز در شهر و اطراف شهری می گوید که 10 تن را به اتهام چنین واقعات بازداشت نمودند. در ننگرهار که کدام واقعات اخیر به بار آمد اکثر مشکلات شخصی بوده، ولی به اتهام میان 10 تن گرفتار شده. تا اعترافات خود ساحات و آن افرادی را نشان دادند که تپانچه های بی صدا را به ایشان تحویل نمودند. منصوبین امنیتی در صدد کنترل وضعیت هستند. در مورد این که در عقب این کشتارهای مرموز در ولایت ننگرهار کیها قرار دارند، نظریات متفاوتی وجود دارد. ولی ذبیح الله از مرای منشی شورای ولایتی ننگرهار با وجود اظهار نگرانی از افزایش کشتارهای مرموز، آن را کار حلقات مافیایی خواند و گفت که مردم عام می توانند در جلوگیری از این چنین جنایات نقش فعالی داشته باشند.
دیگه در اشخاص و افراد غیر مسئول و گروپ های مافیایی دوزای مسلح هموطنه ایوان به قتل رسانیده که یگانه رای حل و بهتر ای است که مردم با پلیس همکار باشند، با گروگانه کشفی همکار باشند.
کشتارهای مرموز در شهر جلال آباد تنها در هفته گذشته جان دو سراف یک شاعر محلی و سی فردی ملکی را گرفت. یک تنی که برود چهارشنبه گذشته دو سراف را در حومه شهر توسط تفنگچه بی صدا هدف قرار داد، از سوی شهروندان دستگیر شد. در کنار فعالیت‌های دهشت‌افگنانه توسط گروه‌های داعش و طالبان مسلح در ولایت ننگرهار، کشتارهای مرموز بر نگرانی‌های باشندگان این ولایت افزوده است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید که روی عین موج با رادیو آشنا نشرات دارد، اما شما اکنون شنونده ی رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. هفتمین دور مذاکرات صلح سوریه نیز به نتیجه به پایان رسید. استیفن دمستورا فرستاده خاص ملل متحد برای سوریه با ابراز خوشبینی گفته است که در این دور مذاکرات یک احساس مشترک برای ایجاد اعتماد متقابل میان گروه‌های دخیل در بحران سوریه به شمول حکومت دمشق وجود داشت. انتظار می‌رود دور بعدی مذاکرات صلح سوریه در اوایل ماه سپتامبر آغاز گردد. عزیز رحمان گزارش می‌دهد.
استیفن دمستورا فرستاده خاص ملل متحد برای سوریه و پس این دور مذاکرات صلح را شب گذشته به پایان رساند. آقای دمستورا که با جمع از خبرنگاران صحبت میکرد، نتیجه این دور مذاکرات را چنین اعلام کرد.
همان طوری که ما انتظار و توقع داشتیم، پیشرفت تدریجی صورت گرفت، اما مذاکرات به نتیجه پایان یافت، ولی اخلال وارد نشد و هیچ کس آن را ترک نکرد.
آقای دمستورا افزود که در این دور مذاکرات اعتماد متقابل میان گروه‌های مخالف سوری بیشتر وجود داشت. او افزود که حکومت دمشق نیز مایل به دخیل بودن ملل متحد در دوره‌های بعدی مذاکرات صلح بود.
گروه‌های مخالف سوری یک سلسله موضوعات وسیع را مشخص ساختند که ممکن بتوانند به آن مشترکاً رسیدگی کنند. اضافه بر این توافق تکنیکی یا پیشرفت، می توانیم بگوییم که میان این گروه ها یک تلاش عمومی به خاطر به وجود آوردن اعتماد متقابل وجود داشت. من حتی دو ماه قبل این تصور را نمی کردم که آنان به این شکل جدی و سازنده با هم مذاکره کنند.
استیفن دمستورا همچنان گفت که در نظر دارد تا دور هشتم مذاکرات غیر مستقیم صلح سوریه را در اوایل ماه سپتامبر راه اندازی کند و بیان داشت که او از نمایندگان حکومت رئیس جمهور بشارالاسد خواسته است تا برای ارائه روند سیاسی آماده باشند. هفتمین دور مذاکرات صلح سوریه به تاریخ دهم ماه جولای در ژنو آغاز یافت. هدف از این مذاکرات رسیدگی به بحران 6 ساله در سوریه می باشد. جنگ در سوریه در اوایل سال 2011 آغاز شده است که تا حال جان هزاران تن را گرفته و صدها هزار دیگر را از منازلشان بیجا و به کشورهای اروپایی مجبور به فرار ساخته است. در سلسله خشونت‌ها در سوریه، این تازه‌ترین نوار ویدیویی پس از یک حمله هوایی در منطقه عین ترما در حومه دمشق است که روز گذشته در رسانه‌های اجتماعی نشر شد. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در لندن گفته است که در نتیجه این حمله حداقل 10 نفر کشته شده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa دری
سیاست‌های وضع تعزیراتی که کشورهای سرکش را هدف قرار می‌دهد به دلیل عدم هماهنگی بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده اثرگذار نیست. انستیتوت خدمات متحد سلطنتی در بریتانیا این مطلب را در گزارش جدیدش به نشر رسانیده است. لیلا حبیب عظیمی با جزئیات بیشتر.
آزمایش اخیر میزایل‌های بالستیک قاره‌پیمای کره شمالی باعث شد تا ایالات متحده تعزیرات جدید علیه پیونگیانگ و شرکت‌های خارجی وضع کند که واشنگتن می‌گوید این شرکت‌ها به کره شمالی کمک‌های اقتصادی فراهم می‌کنند.
ما قصد داریم برای این شرکت‌ها گزینه واضح ارائه کنیم. یعنی شما یا کسب و کار را با ما انجام دهید و یا با کره شمالی کار کنید، اما نمی‌توانید با هر دو یک جا کار نمایید.
امیل دال نویسنده این گزارش استدلال میکند که ماهیت تعزیرات بین المللی که به طور جداگانه توسط سازمان ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته میشود، تأثیر آنها را بر پیونگیانگ کمتر میسازد.
کره شمالی با یک شبکه پیچیده از شرکت ها در خارج از کشور متکی است. شرکت های شل و کارمندانی که نمایندگی های آن از سوی رژیم کره شمالی عمل می کند و افرادی که در فهرست تعزیرات شامل نشده اند.
دال نمونه های اخیر هماهنگی مؤثر را یادآور می شود. دو سال می گذرد که کشورهای به اصطلاح P5 جمع یک، ایالات متحده، چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و آلمان برنامه مشترک اقدام علیه ایران را امضا کردند. این توافقنامه برخی از تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا را در بدل محدود ساختن برنامه‌های هسته‌ای ایران رفع کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا همچنین تعزیرات مشابه علیه افراد و شرکت‌های روسی پس از تهاجم مسکو بر کریمه در شرق اوکراین وضع کردند. اما ماهیت اتحادیه اروپا طور است که اغلب اهداف قادر می شوند که از تعزیرات فرار کنند.
تمام کشورهای عضو باید به صورت مجموعی تعزیرات جدید را وضع کنند. در اتحادیه اروپا ابعاد آزمون‌های قانونی در محاکم نیز وجود دارد. ایالات متحده بیشتر و به طور سریع قادر به اقدامات تازه و شامل ساختن افراد و شرکت‌ها در فهرست تعزیرات جدید است.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا این موضوع را پیچیده‌تر می‌سازد. گزارش نشان می‌دهد که لندن قادر به حرکت سریع‌تر در اعمال تحریم‌ها و تطبیق تعزیرات خارج از اتحادیه اروپا خواهد بود، اما هر گونه اقدامات بدون تحمیل و فشار اروپایی تأثیر کمتر خواهد داشت.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش ها. حکومت افغانستان در چهارمین نشست بین المللی افغانستان و آسیای میانه روی مبارزه مشترک و تعهد صادقانه کشورهای منطقه تایید کردند. در این نشست که روز گذشته در مرکز ولایت بامیان از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان راه اندازی شده بود، نمایندگان بیش از 20 کشور اشتراک داشتند. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
در چهارمین کنفرانس بین المللی افغانستان و آسیای میانه در بامیان اشتراک کنندگان و کارشناسان بیش از 20 کشور رابطه جیوپولیتیک و تروریسم در منطقه را به بحث و بررسی گرفتند. این کنفرانس که از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان راه اندازی شده بود، اشتراک کنندگان روی مبارزه مشترک و تفاهم منطقه‌ای بر علیه تروریسم بحث کردند. حکومت افغانستان میگوید که در این نشست کارشناسان و نمایندگان کشورهای مختلف حضور داشتند و امیدوارند که روی کشورهای منطقه در زمینه مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی در آسیای میانه به خصوص افغانستان تغییر کند. صدیق صدیقی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت میگوید:
بسا زیاد ما امیدوار هستیم که این بحث ها به این نشست باعث شود که پالیسی ها و سیاست‌های کشورها در منطقه و یا روی کارشان تغییر کنه و بیشتر از مبارزه بر حق مردم افغانستان در برابر تروریسم بنا حمایت کنیم. ما با همزیستی، همگرایی و گجوای قوی منطقه‌ای بویژه در آسیای مرکزی نیاز داریم که با پدیده تروریسم مبارزه شود، با تمام چالش‌هایی که در منطقه است مبارزه شود. ما به تنهایی در افغانستان بسیار دشوار خواهد بود که با این چالش‌ها مبارزه بکنیم.
نمایندگان حکومت افغانستان در این نشست روی همگرایی و به وجود آمدن یک اجماع قوی منطقه‌ای در کشورهای آسیای میانه تاکید کردند. در این کنفرانس درباره مشکلات موجود در زمینه مبارزه با تروریسم در افغانستان در سه بعد داخلی، منطقه‌ای و بین المللی از سوی اشتراک کنندگان بحث شد. عبدالغفور لیوال وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان گفت
ریشه های تروریسم هنوزم در کشورهای منطقه خصوصا در پاکستان است و تنها یک فشار بین المللی میتونن این کشور متقاعد بسازه به اینکه از موقف تروریسم دولتی بیایه و تغییر جا بده به خاطر آغاز یک مبارزه صادقانه علیه تروریسم.
افغانستان در 1.5 دهه اخیر از همسایه‌های شمالی خود به دلیل عدم مداخله آنها در امور داخلی این کشور راضی بوده و تهدید جدی از این کشورها متوجه افغانستان نیست. اما ایران و پاکستان، دو همسایه جنوبی و غربی افغانستان، همواره به حمایت از تروریسم و مداخله در امور افغانستان متهم شدند. بشرا گوهر، معاون حزب ملی عوامی پاکستان و عضو پیشین پارلمان این کشور میگوید در پارلمان قبلی که من عضو بودم تصمیم گرفتیم که در برابر هراس افغانان مقابله شود و همچنان در پارلمان جدید پاکستان زمانی که بر یک مکتب مرکز آموزشی نظامی پاکستان حمله صورت گرفت تصمیم قطعی گرفته شد که تمامی خانه های امن تروریستان در این کشور پاکسازی شود و این تصمیم از مقامات بالا گرفته شده بود ولی تا هنوز به صورت درست عملی نشده است. در این نشست دیپلمات‌های کشورهای آسیای میانه و کارشناسان تاکید کردند که افغانستان و آسیای میانه باید تلاش‌های بیشتر برای گسترش روابطشان انجام دهند. موضوعات مورد بحث روز جمعه و شنبه این کنفرانس شامل افغانستان از بازی بزرگ تا تفاهم بزرگ، حل صلاح فکری تروریسم، روایت‌های بومی مبارزه با تروریسم و نگاه به آینده بر روابط و تفاهم مبارزه با هراس افغانی در منطقه را شامل می‌شد. روز گذشته دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از تقسیم بندی گروه‌های هراس افغان زیر عنوان خوب و بد توسط کشورها انتقاد کرده گفت که تمامی تروریستان یک هدف دارند و مردم افغانستان قربانی اهداف این گروه‌ها است. انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان از چند سال به این سو نشست‌های متعدد را با حضور نمایندگان کشورهای مختلف برای به وجود آمدن یک تفاهم منطقه‌ای در زمینه مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی در آسیای میانه راه اندازی کرده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
پس از سر و صداها و انتقادات شدید گروهی از سناتوران امریکایی و پادرمیانی رئیس جمهوری ایالات متحده و مدافعان حقوق دختران، تیم دختران رباتساز افغان شب گذشته به واشنگتن دی سی رسید. از آنان در میدان هوایی پذیرایی شایان به عمل آمد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می شنویم.
این دختران که متعلمین مکاتب ولایت هراتند، از حضورشان در رقابت بین‌المللی ربات برای شاگردان لیسه و نمایندگی از افغانستان که قرار است در واشنگتن دی سی را اندازی شود ابراز خرسندی میکنند. کد تیم ربات‌سازان دختران افغان متشکل از 6 عضو است و از چند ماه به این سو مشغول آموزش ربات‌سازی بودند. اعضای این تیم از سوی یک نهاد خصوصی موسوم به مؤسسه فکر برتر از میان دختران خلاق 10 مکتب در ولایت هرات برگزیده شدند. در نخست سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل از صدور ویزا به آنان خودداری کرده بود که پس از انتقاد برنی سندرز سناتور ارشد دموکرات و نامه 32 قانونگذار آمریکایی به وزارت خارجه با مداخله مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای ایشان ویزاهای 10 روزه صادر شد.
دوستای عزیز، گردآوردهای برنامه نیم ساعت نخست دری در همین جا به پایان رسید. اما فراموش نکنید که لحظات بعد برنامه نیم ساعت دوم دری هم آغاز می شود. با ما باشید.
کنیم.